بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما اجازت العقد الواقع على مال المالک اعنی العبد بالکتاب فهی ملزمت له و لما بعده مما وقع على مورده اعنی العبد بالدینار بناءً على الکشف. خب قبل از اینکه ما وارد بحث عبارت جدیدمون بشیم، من لازم است که اون چه که جلسه گذشته عرض کردم اما ناقص موند و فرصت نکردیم بحث رو نسبت به اون مسئله تمامش بکنیم، اون رو تمام بکنم بعد برم سراغ احکامی که مرحوم شیخ انصاری بیان میکنه. دقت کنید دوستان، ما جلسه گذشته خاطر مبارکتون باشه نسبت به عقود متعدده یه نموداری رو از پاراگراف دوم از ثالث در آوردیم. این پاراگراف دوستان تا 2-3 صفحه ما باش کار داریم، یعنی بحثمون مربوط به همین مثالهای مختلفی است که در این پاراگراف، در واقع پاراگراف دوم اومده. نمودارمون این بود، میگفتیم بیع عبد گاهی به فرس است، گاهی به کتاب، گاهی به دینار. دینار هم خودش بیع به جاریه رو داشتیم، اما اون فرس به درهم، بعد به رقیف. خود درهم هم علاوه بر رقیف یه بیع به حمار هم داشت، رقیف هم به عسل. این نموداری بود که ما در جلسه گذشته عرض کردیم. ببینید یه مقداری این رو من بازش بکنم براتون. خوب دقت کنید دوستان، وقتی میگیم عبد، عبد دوستان مال اولیه مالک هست، فروخته شده به فرس و کتاب و دینار. این بیع‌ها توسط یک نفر انجام شده یا دو نفر یا سه نفر؟ بیع با سه نفر مختلف انجام شده. یعنی چی؟ دقت کنید تصویر مسئله رو، دقت کنید. من فضولی میام عبد مالک رو به فرس میفروشم، طبیعتا من فضولی وقتی عبد رو فروختم به فرس، عبد رو میدم، بگید فرس رو میگیرم دیگه، عبد دیگه پیش من نیست، من چی دارم الان دستم؟ فرس. اون مشتری که عبد رو از من گرفت و فرس رو به من داد، او میاد عبد رو به کتاب میفروشه. نفر اول عبد رو میفروشه به فرس، عبدو که داد فرس رو گرفت، نفر دوم که الان عبد رو گرفته او میفروشه به کتاب. وقتی فروخ به کتاب یعنی نفر دوم عبدو داده به نفر سوم که صاحب کتابه، کتاب رو ازش گرفته. بعد اون نفر سوم که صاحب کتاب بود، کتاب رو داد عبدو گرفت، او میفروشه به دینار. ببینید هر وقت اینجوری به صورت ارضی ما بحث رو مطرح میکنیم، یعنی اشخاصمون بگید متعددن. اینجا هم همین جوره، بیع درهم به رقیب با درهم به حمار توسط دو نفر انجام شده. یعنی چی؟ یعنی کسی که درهم رو داد رقیب رو گرفت، دیگه الان درهم دست خودش نیست، دست صاحب رقیبه. درهم رو داده به صاحب رقیب، رقیب رو گرفته. بعد اون صاحب رقیب که الان درهم دستشه، اون میاد میفروشه درهم رو به چی؟ به حمار، یعنی نفر دوم میفروشه. این دوستان بیهای بگید ارزیمون. اما گاهی به صورت طولی انجام میشه. البته این طولی و ارزی رو یه جور دیگه هم میشه گفت، حالا ما فعلا اسمش رو اینجوری میذاریم. ببینید اگر کسی عبدو به فرس فروخ، فرس به درهم، درهم به رقیف، رقیف به عسل، اینا توسط چند نفر انجام شده؟ توسط یک نفر. یعنی نفر اول بایع فضولی که عبدو میده فرس رو میگیره، همونی که الان فرس رو گرفته فرس رو میفروشه به درهم. خب فرسو که فروخت به درهم، فرسو میده درهمو میگیره، باز درهمو میفروشه به رقیب، باز رقیب رو میفروشه به عسل. اینا همه توسط یک نفر انجام شده، توسط یک نفر انجام شده. حالا ما اسم این رو میگذاریم بیهای طولی، توسط یک نفر به یک شخص واحد انجام شده. یعنی من فضولی که عبدو فروختم، من تا آخرین بیعه رو انجام میدم. یعنی یه بار عبدو میفروشم به فرس، بعد فرس رو میفروشم به درهم، درهم رو میفروشم به رقیب، رقیب هم میفروشم به عسل. از حیث من فروشنده، یک نفر داره هی میفروشه بیعهای مختلف رو انجام میده. این یک نکته که باید توجه داشته باشید. نکته دومی که از جلسه گذشته باقی مونده بود، الان این جزوه‌ای که بهتون دادم دستتون رسیده همه؟ خیلی خوب. حالا دقت بکنید، حواستون به جزوه باشه. من رو جزوه این 12 صورت رو براتون در بیارم. ببینید، ما تو پاراگراف اول عرض کردیم عقدی که واقع شده توسط بایع فضولی، گاهی عقد واقع می شود بر نفس مال غیر، که نفس مال غیر دوستان چیه؟ عبده. یعنی عبد مال مالکه و تمام این معاملات به خاطر همون عبد اولیه انجام شد. پس عبد میشه نفس مال غیر. بقیه چی میشه؟ میشه عوض. یعنی معاملاتی که رو فرس، کتاب، دینار، درهم، جاریه اینا انجام میشه، میشه معاملاتی که روی مال غیر انجام شده. یعنی عوض در واقع اون مال این آقا، یعنی عوض عبد. حالا عوض میتونه با واسطه باشه، جلسه گذشته عرض کردم، میتونه بدون واسطه باشه. دوستان عوضهای بدون واسطه عبد چی هن؟ فرس و کتاب و دینار. بعد با واسطه هاش چی هن؟ مثل جاریه، مثل درهم، رقیف، اصل، اینا همه میشن عوضهای با واسطه. پس ببینید تو پاراگراف اول همراه من چی؟ المجاز، یعنی عقدی که اجازه داده میشه، اما العقد الواقع على نفس مال الغير و اما العقد الواقع على عوضه. عرض کردیم هر کدوم از این دو صورت خودش چند تا صورت داره؟ 6 تا صورت. درست شد؟ حالا 6 تا صورت رو ایشون تو عبارت بعدی آورده، و على كل منهما، یعنی چه بر نفس مال غیر باشد، چه بر عوضش باشه، اما ان يكون المجاز اول عقد وقع على المال او عوضهی، یا اولین عقده، که باز این اولین عقد هم همون دو صورت بالا رو داره دیگه، یا بر خود ماله یا بر عوضش. اون خود مال و عوضش الان کار نداریم. پس یا اولین عقد است یا آخرین عقد، این دوتا، او عقدن، بگید وسطن، ما گفتیم یه وسطن اینجا بذارید، عقد وسط بین سابق و لاحق، که این سابق و لاحقش باعث میشه این عقد وسط به 4 صورت در بیاد. عقد سابق و لاحق گاهی واقعین علی موردهی، این یک، یعنی سابق و لاحق هر دو بر مورد عقد واقع شدن، یا هر دو او بدلهی بر بدل واقع شدن، یا بل اختلاف. بل اختلاف هم که میگیم، یعنی یا سابق مورد است و لاحق بدله، یا سابق بدل است و لاحق مورده. پس این او عقدن وسطن خودش رو چند تا؟ 4 تا. 4 تا، 2 تا هم قبلش، 6 تا. این 6 تا گاهی بر نفس مال غیر است، گاهی بر عرض کنم عوض مال غیره، که 6 تا و 6 تا میشه 12 تا. حالا جزوه دوستان، اونایی که دارن رو جزوه با من بیان جلو، ندارن از بغل دستیاشون نگاه کنن، جزوه رو تهیه کنید. ببینید دوستان، تو جزوه اون صفحه اول که نمودار رو کشیدیم، پایین نمودار داره اقسام عقد واقع بر نفس مال غیر. عقد مجاز اگر اولین باشه، دوستان بزرگوار، اونایی هم که جزوه ندارن دقت به حرفای من بکنید. ما فعلا میخوایم 6 صورتی رو بگیم که عقد مجاز عقدی است که روی خود نفس مال غیر واقع شده، یعنی عقدی که روی خود عبد واقع شده. درست شد؟ حالا عقدی که روی خود عبد واقع شده، اولینش چیه؟ عقد و فرس. پس ببینید، یک، عقد مجاز اولین عقدی است که واقع میشه، میشه بیع عبد به فرس. آخرین عقد میشه چی؟ عبد به دینار. آخرین عقدی که رو خود عبد واقع شده ها، میشه عبد به دینار. این دو صورت. 4 تای وسطیش چیه؟ 4 تای وسطیش این عبد به کتاب است،
به چهار صورت. صفحه دوم رو نگاه کنید. عقد مجاز عقد وسط است که خودش اقسامی دارد که چهار صورته. صورت اولش اینه، عقد قبل و بعد هر دو بر نفس مورد عقد مجازه. دوستان بزرگوار، این مورد و نفس مورد رو ما چی معنا کردیم جلسه گذشته؟ وقتی میگیم نفس مورد یعنی شما هر عقدی رو که اجازه دادی، اون عقد قبل و بعدیش اگر رو سمن یا مسمن خود این عقد اجازه داده شده باشه میشه مورد. یعنی هر عقدی رو عبد یا کتاب باشه میشه این عقد بر مورد. اگر عقدی که انجام شده روی عبد نباشه، روی عوضش باشه، روی دیناره باشه، این میشه بدل. حالا عقد عبد به کتاب قبل و بعدش رو اگر بخواید بر مورد فرض کنید، قبل و بعدش چی فرض میکنید؟ عبد به فرس، عبد به دینار. درسته یا نه؟ عبد به فرس، عبد به دینار اگر قبلش باشه، این عقد به کتاب میشه عقد وسطی که این طرف اون طرفش قبل و بعدش هر دو بر موردن. این شد سه، یعنی بیع عقد به کتاب که قبل و بعدش عقد به فرس و عقد به دینار باشه. صورت شماره چهار، عقد قبل و بعد هر دو بر بدل باشه. اینجا رو خوب دقت کنید، اگر بخوایم هر دو بر بدل باشه قبل و بعدش چی باید فرض کنیم؟ قبلش چیه؟ فرس به درهم. نمیگیم عبد به فرس ها، چون عبد به فرس که بگید میشه چی؟ مورد. قبلش فرس به درهم، بعدش چی؟ دینار به جاریه. دینار به جاریه، این میشه قبل و بعدش هر دو بر بدل، نه بر مورد. ولذا اون شماره چاری که این طرف دادیم قسمت به، نگاه کنید، بیع عبد به کتاب که قبل از آن بیع فرس به درهم و بعد از آن بیع دینار به جاریه باشه. این دو صورت از عقد وسط. گاهی مختلفه. مختلفه یعنی چی؟ یعنی یکیش قبل و بعد، یکیش مورد، یکیش بدله. درست شد؟ پس همین عقد به کتاب اگر بخوایم قبلش مورد باشه، بعدش بدل باشه. قبلش مورد باشه، مثال بزنید، عقد به فرس. بعدش دقت کنید اینجا رو، بعدش بدل باشه چی؟ من چی نوشتم؟ پنجمی رو چی نوشتم؟ نوشتم عبد به کتاب که قبل از آن بیع عبد به فرس و بعد از آن بیع فرس به درهمه. اینو بذارید توضیح بدم براتون که چرا نوشتم فرس به درهم. ببینید آقا، ما اینجوری فرض کردیم، دقت کنید، دقت کنید، اگر کسی عبد رو به کتاب فروخ، عبدی که به فرس فروخته این میشه قبلش که مورده. یعنی اول عبدو داد، فرس رو گرفت. اونی که عبدو گرفته، شخص مقابلی که عبدو گرفته، فرس رو چیکار کرد؟ داد به این آقا، عبدو گرفت، بعد اومد عبدو داد کتاب رو گرفت. درست شد؟ بعد از این که عبدو داد کتاب رو گرفت، ممکنه اون کسی که فرس رو گرفته که این بایع فضولی اولیه باشه، بیاد بعد از بیع عبد به کتاب توسط مشتری خودش فرس رو به درهم بفروشه. پس می تواند عبد به کتاب، ببینید، می تواند، این جمله منو دقت کنید، عبد به کتاب بین عبد به فرس و فرس به درهم باشد. از حیث زمانی این امکان پذیره. چطور امکان پذیره؟ یعنی من اول عبد رو میدم، فرس رو میگیرم. الان فرس دست منه، عبدم دست کیه؟ دست مشتریه. بعد مشتری که عبد دستشه میاد عبد رو به کتاب میفروشه. بعد از اینکه او عبد رو به کتاب فروخت، منی که فرس دستمه میام فرس رو به درهم میفروشم. باری چلا، بله، از حیث زمانی دیگه. اما چرا نیومدیم دینار به جاریه رو تصویرش کنیم؟ چون دینار به جاریه تا عبد به جاریه معامله نشه، اصلا دینار به جاریه تعقب پیدا نمی کنه. و شما اگر بخوای عبد به دینار رو تصویر بکنی، بعدش هم میشه مورد. دقت کردی؟ یعنی عبد به کتاب رو که فروختی، طرفی که کتاب رو داده عبد رو گرفته، باید اول عبد رو به دینار بفروشه، بعد دینار رو به جاریه. لذا ما اینجوری تصویرش کردیم، عبد به فرس، بعد عبد به کتاب، بعد فرس به درهم. اینم مورد پنجم. آخرین مورد، یا به عکس، بیع عبد به کتاب که قبل از آن بیع فرس به درهم و بعد از آن بیع عبد به دینار باشه. یعنی اگر قبلش بدل و بعدش مورد بخوایم تصویر کنیم، قبل عبد به کتاب میشه فرس به درهم که بدله، بعدش هم میشه عبد به دینار که میشه عقد چی؟ عقد بر مورد. این شش صورت اول دوستان بزرگوار، همه این شش صورت اون بیع اولیه‌ای که اجازه داده شد بیع چیه؟ بیع خود عبده. بیعیست که بر نفس مال غیر انجام شده. و اما اون صفحه سوم رو بیارید، صفحه سوم اون شش صورت دیگه. دوستان بزرگوار، این شش صورت دوم مال جاییست که عقد اولیه‌ای که مورد اجازه مالک قرار گرفته عقد روی خود عبد نیست، یعنی عقدیست که روی عوض واقع شده، نه عقدی که روی عبد واقع شده که عین مال غیره، نفس مال غیره. خب دوستان بزرگوار، اولین عقدی که، اولین و آخرین عقدی که روی عوض واقع شده چیه؟ اولین و آخرین عقدی که روی عوض واقع شده، اولینش میشه چی؟ فرس به درهم. اولینش میشه فرس به درهم. آخرینش میشه چی؟ رقیق به عسل. این دوتا روشنه، یعنی دوتا بیعی که بگید روی عوض واقع شده باشه، نه نفس مال غیر. اولین و آخرین، اولینش میشه فرس به درهم، آخرینش هم میشه رقیق به عسل، که نوشتیم عقد مجاز اولین عقدیست که واقع میشود بر عوض مال غیر، بیع فرس به درهم. شماره دو هم بیع رقیق به عسل. این دوتا که روشنه.
دینار دیجاری آخرین نیست؟
نه نه، البته میتونه از حیث زمانی آخرین باشه، اما این هم میتونه آخرین باشه. یعنی از حیث زمانی ممکنه این آقایی که کتاب رو داده عبد رو گرفته بیاد این معاملات رو انجام بده بعد اون طرف انجام بده، اون خیلی ما باش مشکلی نداریم. خب این اولین و آخرین تمام شد. و اما اون چهار صورتی که بیعی که بر عوض مال غیر است وسطی است، اون چهار صورت که تو شماره 3 زیل شماره 3 ما آوردیم، عقد مجاز عقد وسط است که خودش اقسامی دارد. الف، عقد قبل و بعد هر دو بر نفس مورد باشه، مثل بیع درهم به رقیف. ببینید شما تو بیع درهم به رقیف قبل و بعدی را که می توانید تصویر کنید که هر دو بر مورد باشه چیه؟ هر دو بر مورد باشه یعنی چی؟ یعنی هر دو بر خود درهم و رقیف باشه. قبل و بعدش تصویر کنید، قبلش میشه فرس و درهم، بعدش میشه چی؟ درهم به حمار. بعدش میشه چی؟ درهم به حمار. نگاه کنید اون الف رو، عقد قبل و بعد هر دو بر نفس مورد عقد مجازه، یعنی بیع درهم به رقیف که واقع شده بین فرس به درهم و درهم به حمار، که هم فرس به درهم هم درهم به حمار روی این درهم واقع شده که مورد ماست. درست شد؟ حالا یه قبل و بعدی براش تصویر کنید که هر دو بر بدل باشه، هر دو بر بدل باشه. تصویر کنید، ببینید بیع این دفعه درهم به رقیب رو حساب نمی کنیم، بیع درهم به حمار رو حساب می کنیم. قبل و بعد درهم به حمار چی میتونید تصویر کنید که هر دو بدل باشه؟ یکی عبد به فرس، یکی رقیب به عسل. قسمت بیع رو نگاه کنید، بیع درهم به حمار که واقع شده بین عبد به فرس و رقیب به عسل، یعنی این دفعه درهم و حمار رو با هم تصویر کردیم، قبلش شد عبد به فرس، بعدش شد رقیب به عسل. اون دوتای دیگری که یکیش مورد یکیش بدل، جیم و دال، عقد قبل و بعد یکی بر مورد یکی بر بدل، درهم به رقیف رو حساب کنین اول. درهم به رقیف رو که حساب میکنیم، قبلش اگر عبد به فرس فرض بشه، بعدش درهم به حمار، قبلش میشه بگید بدل، بعدش میشه مورد. و اگر شما درهم به حمار رو فرض کنید که قبلش فرس به درهم باشه بعدش رقیق به عسل، قبلش میشه مورد، بعدش میشه چی؟ میشه بدل. این دوستان 12 صورتی که با این توضیحاتی که عرض کردم طبیعتا اگر جزوه‌ام پیشتون باشه دیگه حلش براتون خیلی مشکلی نداره. دوستان بزرگوار، اگر تا حالا رو به طور کامل هم متوجه نشدی، فعلا اونو رهاش کن، ذهنتو درگیر نکن، فکرم نکن اگر اینا رو تا حالا کامل نفهمیدی بقیهش رو نخواهی فهمید. نه، بقیهش رو خوب دقت کنید. احکامش رو من عرض بکنم تا معلوم بشه یه مقداری این تقسیماتی که ما کردیم به چه دردی میخوره. اصلا ما چرا اینجوری تقسیم کردیم؟ دینار به جاریه چیه؟ این وسط درهم به حمار چیه؟ اینا به درد چیمون میخوره؟ این به خاطر این اقسامیست که بعد از این ایشون میخواد روش حکم بیاره. خب این دوستان تا اینجا ما 12 صورت رو تصویر کردیم. عبارت این 12 صورت رو توی پاراگراف اول و دوم هم خوندیم. حالا از این به بعد جناب شیخ میخواد بره سراغ احکام. یه مقداری حواستون بیشتر با من باشه. ببینید دوستان، مرحوم شیخ از این به بعد میخواد بگه که اگر مالک اومد تو این بیهایی که گفتیم دست گذاشت روی بی، گفت من اینو اجازه میدم، یعنی مالک تو خونش نشسته بود، شما عبدشو فروختی به فرس، بعد طرف دوباره عبد رو از شما گرفت فروخت به کتاب، بعد اون یکی دیگه کتاب رو داد و عبد رو گرفت عبد و فروخت به جاریه، از میخوام دینار، بعد اون معاملات بعدی هم پشترش همینجور انجام شد تا آخر. همش که انجام شد اومدن و مالک رو از خواب بیدارش کردن. آقای مالک کجا خوابیدی؟ میگه چی شده؟ میگه عبدتو فروختن، یه 200 دستم گشته. همینجور هی این معامله تو اون معامله. بعد میاد میگه نمودارشو برام بکشید. نمودارشو که براش میکشن دست میذاره روی یکی از این بیا، میگه من اینو اجازه دادم. آخه اینم که دست میذاره روی یکی از این بیا، میگه من اینو اجازه دادم، گاهی به نفعشه. دقت میکنین؟ یعنی معاملات رو محاسبه میکنه، توی معامله احساس میکنه به نفعشه، اونو اجازه میده. میخوام ببینیم اگر یکی از این عقدها رو اجازه داد، بقیه عقدها تکلیفش چیه؟ آیا عقد قبلی صحیحه؟ بعدیا صحیحه؟ صحیح نیست؟ اینا چی میشه؟ میخوام احکامش رو بیان کنیم. ببینید دوستان، ایشون اول میره سراغ اجازه عقدی که واقع شده بر خود مال. اجازه عقدی که واقع شده بر خود مال. ایشون عقد وسطی رو براتون مثال میزنه که قبل و بعد براش قابلیت تصویر داشته باشه. از شما سوال میکنم، عقد وسطی که قبل و بعد براش تصویر بشود کدوم یکیه؟ اونجایی که بر نفس ماله، عبد به کتاب. یعنی اگر این آقا بیع عبد به کتاب رو اجازه داد، میخوام ببینیم قبلی ها چی میشه بعدی ها چی میشه. الان دوستان میخوایم بریم سراغ قبلی ها و بعدی هایی که مربوط به عقودی است که رو خود عبد انجام شده. حالا عقودی که بعد رو فرس و درهم و رقیف و اینا انجام شد، اونا رو بذارید کنار، فعلا بعدا عرض میکنم. نسبت به عقودی که مورد مال مجیز واقع شده، بر مورد مال مجیز واقع شده، ایشون میفهمد وقتی عبد به کتاب رو شما اجازه دادی، هم خود عبد به کتاب صحیح میشه، هم بعدیاش. اجازه بدید آرام آرام. دوستان بزرگوار، اگر عبد به کتاب رو شما اجازه دادی، چرا عبد به دینار هم اجازه داده میشه؟ باریکلا. ببینید آقا، من عبد به کتاب رو که اجازه دادم یعنی چی؟ تحلیلش کنید، مفهومش چیه؟ عبد به کتاب رو که اجازه دادم یعنی من حاضرم عبدو بدم، بگو کتابو بگیرم. خب کتاب رو که گرفتم دیگه باید برم خونم، عبدو دادم، عبد از ملکیت من خارج شده. الان این آقایی که عبدو گرفته رفته به دینار فروخته، بعد باز به جاریه فروخته، اون دیگه مال خودش بوده که فروخته، به من ربطی نداره، مال خودشو فروخته، من دیگه کاری نیستم که بخوام مال او رو بگید اجازه بدم یا اجازه ندم. البته بنابر کشف، حواست خوب به من باشه، بنابر کشف ما هیچ مشکلی اینجا نداریم. میگیم بیع عبد به کتاب رو که شما اجازه دادی، عبد به دینارم صحیح، دینار به جاریم صحیح. اما بنابر نقل یه مشکل کوچیکی اینجا داریم. مشکلمون بنابر نقل چیه؟ مشکلمون بنابر نقل اینه که من الان دارم عبد به کتاب رو اجازه میدم، یعنی عبد از طرف من به این آقا کی منتقل شد؟ الان منتقل شد، و حالی که این قبلا این عبد رو به چی فروخته؟ به دینار فروخته. خب اینجا
بیع عبد به دینار توسط این آقا در صورتی صحیح هست که نه در صورتی صحیح هست که ما در اون بحث بیع مال غیر ثم ملکهو، یعنی اگر یک کسی مال غیر رو فروخت بعد مالک شد، اون عقد رو چی بدانیم؟ صحیح بدانیم، یعنی وابسته به اون مسئله است. مال و با مال الغیر ثم ملکهو، تو اون بحث اگر مجاز بدانیم خب اینم میشه صحیح. ولذا میگه بناهن علال کشف هیچ مشکلی نداره، اما بنابر نقد وابسته به اون مسئله است. اما عقدای قبلی چی؟ یعنی اگر عبد به کتاب رو من اجازه دادم، عبد به فرس صحیح یا باطله؟ چرا باطله؟ کی گفت باطله؟ بگید چرا. ببینید آقا باریکلا، عبد به کتاب رو من فروختم یعنی چی؟ یعنی من عبد رو دارم میدم به صاحب کتاب، بگو کتاب رو ازش میگیرم، اون کسی که فرس داده و عبد گرفته اون بیعش بگید مورد تأیید من نیست. چون اگر مورد تأیید من بود طبیعتا من فرس رو میخواستم که در مقابلش عبد رو بدم. این که عبد به کتاب رو اجازه دادم معناش این است که من میخوام عبد رو بدم به صاحب کتاب، کتاب رو ازش بگیرم. عبد به فرس رو دیگه قبول نکردم و الا خب عبد به فرس رو اجازه میدادم. این نشان دهنده این است که اون بیع رو من باطل میدونم. البته دوستان بزرگوار، این که من میگم عبد به کتاب رو وقتی اجازه دادیم عبد به فرس دیگه از حیث من باطله، این از حیث من باطله ها، یعنی من نمیتونم عبد به فرس رو دیگه اجازه بدم. چرا؟ چون عبد رو دادم صاحب کتاب، دیگه مال من نیست که بخوام اجازه بدم. اما از اون طرف نسبت به کسی که مشتری عبد است در مقابل کتاب، او میتونه به عبد به فرس رو اجازه بده. چرا؟ چون مالک عبده. حالا او میخواد بعد بیاد عبد به فرس رو اجازه بده، اجازه بده نوش جانش عیبی نداره، او دلش میخواد با فرس تعویزش بکنه. تا اینجا رو آروم آروم عبارت رو بیاریم جلو نگاه کنید. اما اجازه العقد الواقع الان مال المالک، این عبارت روش ماجیک فسفوری بکش، نداری زیرش خط دندونه دار بکش. این عدلش میدونی کجاست؟ صفحه بعد، سطر پنجم. و اما اجازه العقد الواقع علل عوض، اونجا هم زیرش خط دندونه دار روش ماجیک فسفوری بکش. این دوتا عدل برای هم دیگر، یعنی ما فعلا میخوایم عقدی را که واقع شده بر مال مالک اون رو بگیم اجازه داده شده. اما اجازه العقد الواقع علی مال المالک، چرا دوستان میگه اعنی العبد بالکتاب؟ چرا نمیگه عبد به فرس؟ چرا نمیگه عبد به دینار؟ میخواد وسطی رو تصویر کنه که قبل و بعد داشته باشه. اجازه عقدی که واقع شده بر مال مالک یعنی عبد به کتاب، فهیه ملزمتون لهو ولی ما بعده، یعنی خود اون عقد و ما بعدش مما ورده علا مورده، نسبت به اون عقدایی که روی خود عبد واقع شده اینا همه، یعنی عبد به دینار همش صحیحه. فهیه ملزمتون لهو ولی ما بعده، البته بناهن علال کشف. دوستان چرا میگه بناهن علال کشف؟ چون بناهن علال نقل وابسته به این است که ما در بیع مال غیر ثم ملکهو قائل به جواز باشیم. ولذا خودش میگه اما بناهن علال نقل فیبنا علا ما تقدم من اعتبار ملک المجیز حین العقد و عدمه. آیا لازم است اون زمانی که من عقد و انجام میدم مالک باشم یا نه بعدنم که مالک باشم کفایت میکنه؟ این وابسته به اون مسئله است. دوستان بزرگوار چرا وابسته به اون مسئله است؟ چون بنابر نقل الان که من دارم اجازه میدم بیع عبد به کتاب رو، تازه صاحب کتاب مالک شد، و حالی که قبلا صاحب کتاب عبد را به دینار فروخته بود، و این در صورتی صحیحه که ما بگیم اول فروختن بعد مالک شدن مشکلی ایجاد نمی کنه. وحیه فسخ به نسبه الی ما قبله، نسبت به عقدای قبلیش این فسخه. دوستان ما قبله کدوم یکیه؟ عبد به فرس. فرس به درهم و اینا رو کار نداریم ما، چون فعلا مورد رو کار داریم. وحیه فسخ به نسبه الی ما قبله مما ورد علی مورده، یعنی به عبد به فرس. البته فسخ است نسبت به مجیز. فسخ نسبت به مجیز یعنی چی؟ یعنی منی که دارم عبد به کتاب رو اجازه میدم، من دیگه حق ندارم عبد به فرس رو اجازه بدم، چون دیگه عبد مال من نیست که بخوام، بگو عبد به فرس رو اجازه بدم. اما به نسبه الا من ملکه بالاجازه، دوستان من ملکه بالاجازه کیه؟ و هو المشتری بالکتاب، یعنی اونی که مشتری عبد است در مقابل کتاب. اون بابایی که کتاب رو داد به من، عبد رو از من گرفت و مالک شد، او اگر بخواد عبد به فرس رو اجازه بده اختیار با خودشه، کار به من نداره. اما به نسبه الا من ملکه بالاجازه و هو المشتری بالکتاب فقابلیته للاجازه، قابلیت عرض کنم اون شخص برای اجازه مبنیتان علی مسئله اشتراط ملک المدیس هین العقد، باز بستگی داره به همین که ما بگیم آیا لازمه هین العقد این آقا مالک باشه یا نه، چون این آقا تازه الان مالک شده دیگه، میخواد عقد قبلی رو که عرض کنم انجام شده، اون عقد رو در زمانی که مالک نبوده انجام شده اونو اجازه بده. اگر اون مسئله رو پذیرفتیم اینجا هم صحیح میشه. هاذا حال العقود السابقه و اللاحقه علی مورده، سابق و لاحقی که روی خود عبد انجام شده، این محل بحثمون بود تا حالا، اعنی مال مجیز. و اما العقود الواقع علی عوض مال المجیز، دوستان بزرگوار، اما العقود الواقع علی عوض مال المجیز یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم ببینیم اگر من بیع عبد به کتاب را اجازه دادم، بیع فرس به درهم چی میشه؟ این میشه
سابق.
بیع دینار به جاریه چی میشه؟ اینا رو میخوام ببینیم چی میشه. تا حالا میگفتیم عبد به کتاب رو اجازه داده، چیا رو میخوام ببینیم چی میشه؟ عبد به فرس، عبد به دینار، اینا تمام شد. حالا میخوام ببینیم اگر ما عبد به کتاب رو اجازه دادیم، فرس به درهم چی میشه؟ شما بگید چی میشه؟ لازمه؟ چرا باطله؟ ببینید اگر میخواید بگید باطل است نسبت به من، یعنی من مجیز نمیتونم دیگه فرس به درهم رو اجازه بدم، درسته. اما اگر میخواید بگید خود صاحب فرس نمیتونه اجازه بده، که طبیعتا این مورد نظرتون نیست، ایشون میفهمد خود صاحب فرس اگر اجازه بده اشکال نداره. صاحب فرس؟ ببینید آقا عبد که به فرس فروخته شد، او که باطل شد. وقتی من بیع عبد به کتاب رو اجازه دادم، قرار شد عبد به فرس چی بشه؟ باطل بشه. خب وقتی باطل شد، فرس برمیگرده به صاحبش دیگه. اون صاحب فرس اگر عبد فرس به درهم رو اجازه داد، نوش جانش، اختیار با خودشه. اگر هم اجازه نداد، ربطی به ما نداره. ولی زمان ببینید میگه اما العقود الواقع علی عوض مال المجیز، یعنی عقودی که روی فرس و درهم و اینا انجام شده یا روی دینار انجام شده، فس سابقه. سابقه یعنی فرس به درهم مثلا. بله؟ عوض که میگه یعنی بدل دیگه، علی عوض مال المجیز دیگه. فس سابقه علی هذا العقد، یعنی اونی که سابقه بر این عقد. این هذا العقد یعنی چی؟ یعنی همین بیع عبد به کتاب. سابقه بر بیع عبد به کتاب که مثلا فرس به درهم باشه، و هو بیع الفرس به درهم، یا توقف لزومها علی اجازت مالک الاصلی للعوض و هو الفرس. دوستان چرا میگه متوقفه بر این است که مالک فرس اجازه بده؟ چون عبد به کتاب که صحیح شد، عبد به فرس رو گفتیم میشه باطل. عبد به فرس که باطل شد، فرس برمیگرده به صاحب اصلیش، او باید اجازه بده فرس به درهم رو. اگر اجازه داد، داد ندادم هیچی، ربطی به ما دیگه نداره. اما بعدی چی؟ و لاحقه. و لاحقه دوستان یعنی چی؟ یعنی اگر عبد به کتاب رو من اجازه دادم، آیا دینار به جاریه اجازه داده میشود یا نه؟ ایشون میفهمد بله دیگه، اونم صحیحه. چرا صحیحه؟ چون وقتی من عبد به کتاب رو اجازه دادم، یعنی کتاب شد مال من، عبد شد مال کی؟ مال طرف مقابل. طرف مقابل رفته عبد به دینار، بله دیگه، عبد به دینار رو معامله کرده، مال خودش بوده، بعدم دینار رو به جاریه معامله کرده، باز مال خودش بوده دیگه. اون معاملات مال خودش بوده دیگه، ربطی به من نداره، خودش هم که از اول اجازه داده، لذا اون عقد صحیح است و لازم. و لذا میگه والله قله اعنی بیع الدینار بجاریه تلزم بلزوم هذا العقد. تا اینجا دوستان، تا اینجا اون عقد محوری ما کدوم یکی بود؟ عبد به کتاب بود، یعنی به یک رو خود عبد انجام شده، این محور ما بود. از این به بعد میخوام محور رو چی قرار بدیم؟ عقدی که روی عوض انجام شده. عقدی که روی عوض انجام شده، اگر وسطی رو شما بخواید در نظر بگیرید که قبل و بعد قابل تصویر باشه براش، مثلا چی رو در نظر میگیرید؟ بیع درهم به رقیف که قبل و بعد بشه براش تصویر کرد. حالا نگاه کنید، دقت کنید، اجازه بدید. و اما اجازت العقد الواقع علی العوض، تا حالا اون چیز اولی که گفتم زیرش خط بکشید مربوط بود به اجازه عقدی که واقع شده بر خود عبد که مال مالک باشه. از این به بعد شش صورتی رو که، یعنی اون صوری رو که بر عوض واقع میشه میخوایم بحث کنیم. اما اجازت العقد الواقع علی العوض، یعنی بیع درهم به رقیف. دوستان چرا بیع درهم به رقیف رو تصویر میکنه؟ میخواد قبل و بعد داشته باشه، وسطی رو اومده تصویر کرده. فهیه ملزمتون للعقود سابق علیه. وقتی شما بیع درهم به رقیف را اجازه دادیم، یعنی عقود سابق بر این، عرض کنم خدمت شما، بیع درهم به رقیف هم صحیحه. دوستان عقود سابق صحیحه، چرا صحیحه؟
درهم رو مالک
میشه. منی که درهم به رقیف را دارم اجازه میدم، یعنی چی؟ یعنی قبول کردم که درهم مال کیه؟ مال منه. خب کی درهم مال منه؟ وقتی فرس به درهم رو پذیرفته باشم. کی فرس به درهم رو من پذیرفتم؟ وقتی فرس مال من باشه. خب کی فرس میشه مال من؟ وقتی عبد به فرس رو. ببینید توی این مواردی که به صورت طولی انجام میشه، هر کدومو پذیرفتی، یعنی قبلی‌ها رو پذیرفتی. چرا؟ چون تا قبلی‌ها رو نپذیری، اصلا درهم مال شما نمیشه که بخوای به رقیق بفروشیش. اونجوری نبود. چرا؟ چون اشخاص متعدده بود. توی طول اینجوری، اما تو عرض اینجوری نیست. حالا قاعده کلیش هم الان عرض میکنم براتون. فهیه ملزمه للعقود السابقه علی سواء وقد على نفس مال المالک، یعنی بیع عبد به فرس، یا على عوضه و هو بیع فرس به درهم. آقا اگر درهم به رقیف معلوم صحیح شد و اجازه داده شد، فرس به درهم هم صحیح میشه، عبد به فرس هم صحیح میشه، همه اینا صحیح میشه، هر چی تو طول هم دیگه است اینا صحیح میشه. او على عوضه و هو بیع فرس به درهم و للعقود اللاحقه له، للعقود اللاحقه عطف به للعقود السابقه است، یعنی فهیه ملزمتون للعقود اللاحقه له اذا وقعت علی المعوض. دوستان بیع درهم به رقیف معوضش چیه؟ عوضش چیه؟ معوض ما درهمه، درست شد؟ میگه عقود لاحقه یعنی عقود بعدی اگر رو خود درهم انجام شده باشه صحیحه. دوستان رو خود درهم یعنی چی؟ یعنی درهم به حمار. اونم میگه صحیحه. چرا؟ چون وقتی درهم به رقیف رو من قبول کردم، انگار درهم رو دادم، بگو رقیف رو گرفتم، خب صاحب درهم رفته با حمار عوضش کرده دیگه، به من ربطی نداره، اونم میشه صحیح. پس ولل عقود اللاحقه یعنی فهیه ملزمه للعقود اللاحقه له، البته اذا وقعت علل معوض. اما بیهایی که روی عوض انجام شده چی؟ یعنی روی خود رقیف. عذرخواهی میکنم، و هو بیع درهم بالحمار یعنی همون بیع لاحقی که بر معوض واقع شده. اما الواقع علی هذا البدل المجاز، بدل مجاز یعنی عوض در عقد اجازه داده شده. عوضمون چیه؟ رقیف. تو بیع درهم به رقیف عوضمون رقیفه دیگه، یعنی بیع رقیف بالاصل. فحکمها حکم العقود الواقع علی المعوض ابتداء. این که میگه حکمش، دقت کنید، این که میگه حکمش حکم وقوع بر معوض از ابتداء، دقت کنید. میدونید یه چیز دیگه هم تصویر کرده که از اولشون تصویر نکرده بود. خب رقیب رو شما فرض کنید یه بار به عسل فروخته، یه بار به تم فروخته، یه بار به دفتر فروخته، یه بار به قلم فروخته، به صورت طولی عرضی، به صورت طولی، اینا رو ما طولی حساب کردیم دیگه. ایشون میگه این بیها که رقیف به اصل، رقیف به تر، رقیف به دفتر، رقیف به اصل، اینا رو اگر دوباره این مالکی که درهم رو داده رقیف رو گرفته، این رقیف رو دوباره اجازه بده، حکم همین عبد به فرس، عبد به کتاب، عبد به دینار رو داره. یعنی چی؟ یعنی از اینا اگر مثلا بیاد بگه من درهم به رقیف رو اجازه دادم، رقیف به دفتر رو هم اجازه دادم، خب رقیف به دفتر رو اجازه دادم یعنی رقیف به دفتر و بعدی ها سعی، ما قبلی ها شیه باطل، این عبد به فرس، عبد به کتاب، عبد به دینار. نگاه کنید میگه فحکمها، یعنی حکم این عقود واقع شده بر بدل یعنی بر رقیف، حکمش حکم عقودی است که واقع شده بر عوض ابتداعا. در کجا؟ در جایی که رقیف رو چند بار فروخته باشیم، رقیف به اصل، بعد رقیف به تمر، بعد رقیف به دفتر، رقیف به قلم. تا حالا آقا خلاصه، یک دقیقه دیگه عرضم تمام. دوستان بزرگوار، یه قاعده کلی، یه قاعده کلی، ایشون می‌فرماید هر وقت بیهای متعدد شما به صورت ارضی باشه، یعنی توسط اشخاص متعدده باشه، حکمش اینه که هر کدوم رو اجازه بده صحه و ما بعده، اما ما قبلش باطله. اما اگر به صورت طولی باشه، مثل عبد به فرس، فرس به درهم، درهم به رقیب، رقیب به اسد، هر کدوم رو اجازه بده صحه و ما قبله، اما ما بعدیاش نیاز به اجازه دیگر داره. نگاه کنید، و ملخص ما ذکرنا، خلاصه اون چه ما ذکر کردیم اینه، انه لو ترتبت عقود متعدده مترتبه الا مال المجیز، اگر عقود متعدده و مترتبه بر مال مجیز واقع شد، اینجا دو صورت داره. فان وقعت من اشخاص متعدده، مثل اونجایی که به صورت ارضی انجام میشه، کان اجازت و وسط منها فسخا لما قبله و اجازتا لما بعده، البته بنابر قول بکش. این که میگه بنابر قول بکش، یعنی الان نقل وابسته به اون مسئله است که سابقا توضیح دادیم. و ان وقعت من شخص واحد، دوستان وقعت من شخص واحد یعنی چی؟ یعنی به صورت ارضی طولی انجام بشه، به صورت طولی انجام بشه. انعکس الامر، انعکس الامر یعنی چی؟ یعنی فسخا لما بعده و اجازتا لما قبله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.